ساعت 22 به وقت ایران 19:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنید. جان خاکسد هستم کنار شما در این آخرین روز هفته پنجشنبه 24 مرداد ماه سال 1392 خورشیدی و باید در اینجا یادآوری کنم که مهمترین خبر روز رأی اعتماد به وزرای کابینه آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی است. در این برنامه تلاش میکنیم به اتفاق همکارانم شما را در جریان آخرین خبرهای مجلس قرار بدیم. اجازه بدید اول مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. هانا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. پس از پایان شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر اعلام علی لاریجانی رئیس این مجلس، 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد گرفتند. از 18 وزیر پیشنهادی 3 تن رأی اعتماد نگرفتند. محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت آموزش عالی و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد کسب نکردند. بنابر گفته علی لاریجانی، محمد علی نجفی تنها با 2 رأی کمتر موفق به کسب رأی اعتماد نشد. حال حسن روحانی باید 3 نامزد خود را برای احراز پست وزارت اعلام کند. این رأی‌گیری پس از 4 روز بررسی صلاحیت این افراد انجام می شود. مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی را عصر روز پنج شنبه به پایان رساند. آقای روحانی در دفاع پایانی خود که بیش از 1 ساعت به طول انجامید، خواستار بالا رفتن آستانه تعامل نمایندگان و اعضای دولت شده بود و آن را زمینه ساز تعامل بهتر خوانده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه در مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در مصر شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این بیانیه گفت که این کشور رزمایش نظامی با مصر را نیز متوقف می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر به پلیس دستور داده است تا در مواجهه با کسانی که به ساختمان‌های دولتی و به نیروهای امنیتی حمله می‌کنند از شلیک مستقیم استفاده کنند. در پی خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر و بنابر اعلام وزارت بهداشت این کشور، دست کم 525 نفر کشته شدند. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین شماره کشته شدگان ناشی از خشونت‌های روز چهارشنبه را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. وزارت امور خارجه ایران در همین باره روز چهارشنبه در بیانیه با ابراز نگرانی از تحولات مصر، آنچه را که کشتار مردم این کشور خواند، محکوم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرده است روند کنونی تحولات مصر امکان وقوع جنگ داخلی در این کشور را تقویت می‌کند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که در پی انفجاری قدرتمند در جنوب بیروت دست کم 3 تن کشته و 20 نفر زخمی شدند. تصاویر شبکه‌های تلویزیونی از محل انفجار چندین خودرو را نشان می‌داد که در آتش می‌سوختند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در پی این انفجار 9 نفر کشته شدند. بنابر گزارش ها این انفجار در محله‌ای که در دست حزب الله لبنان است رخ داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که هنوز دلیل این انفجار مشخص نیست. و در پی وقوع چند رشته انفجار در بغداد، پایتخت عراق، در روز پنجشنبه دست کم 30 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش ها در ساعت اولیه روز پنجشنبه دست کم 4 مورد انفجار در مناطق مختلف بغداد از جمله 2 محله شیعه نشین این شهر رخ داد. یکی از این انفجارها هم در نزدیکی منطقه سبز بغداد که محدوده دیپلماتیک به شمار می رود به وقوع پیوسته است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون از 7 ماه و نیم قبل بیش از 3000 نفر در جریان حملات و انفجارهای عراق کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس یک نفتکش هندی را که از عراق راهی هند بود توقیف کرده است. به گزارش روزنامه تایمز هند، نفتکش یاد شده متعلق به شرکت کشتیرانی هند بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلیل توقیف این نفتکش هندی را آلوده کردن آبهای خلیج فارس عنوان کرده است. رسانه‌های بحرینی در تیر ماه سال جاری گزارش داده بودند که یک کشتی هندی بدون توجه به اقدارها نفت انبارهای خود را در آبهای ایران به دریا ریخته و لکه‌ای به طول 10 مایل یا 16 کیلومتر ایجاد کرده است. و احکام سه نماینده مجلس هشتم که به دخالت در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی متهم شدند هفته آینده صادر خواهد شد. محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که در حال رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیاردی است تا هفته آینده رأی مربوط به سه نماینده متهم در این پرونده را صادر می‌کند. جان
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و ما حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری رادیو فردا چه مطالبی رو برای مجله ویژه شبانگاهی رادیو فردا برای شما انتخاب کرده است. گفتگوی زنده با همکارم وحید پوراستاد درباره آخرین تحولات در مجلس شورای اسلامی و ترکیب کابینه تازه آقای حسن روحانی. همراه با وحید پوراستاد با چند تحلیلگر سیاسی هم به طور زنده گفتگو می‌کنیم. از مهمترین خبرهای بین‌المللی هم گزارش‌هایی برای شما آماده کرده‌ایم. انفجار بمب در بیروت با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در لبنان گفتگو می‌کنیم. و همکارم آزاده اسدی گزارشی زنده دارد از تحولات رویدادهای مصر. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده‌ایم که در ادامه برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. دوستان همونطور که در آغاز برنامه گفتم ویژه برنامه رادیو فردا را میشنوید درباره رأی اعتماد به وزرای کابینه آقای حسن روحانی. همکارم وحید پوراستاد که به دقت این خبرها رو دنبال کرده در استودیو کنار من، در استودیو خبر کنار منه و امیدوارم که تا آخر برنامه هم کنار من بمانه و با میهمانانی که در برنامه شرکت خواهند داشت گفتگو خواهیم کرد. ولی باید نخست به مهمترین خبر روز بپردازیم که دقایقی پیش آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 15 تن از وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی موفق شدند که رأی اعتماد رو دریافت کنند و 3 نفر از این حق از دریافت رأی اعتماد موفق بیرون نیامدند. وحید آخرین خبرها چیه؟
ممنونم جان، سلام میکنم به همه شنونده های رادیو فردا. همچنان که هانا هم در بخشی از خبرش خون دقایقی قبل جلسه رأی اعتماد به کابینه ی آقای روحانی به پایان رسید و 3 وزیر آقای پیشنهادی آقای روحانی نتونست رأی اعتماد مجلس رو کسب کنن. آقای محمد علی نجفی بود که 142 رأی موافق به ایشون دادن، 2 تا رأی کمتر داشت و آرای مخالف ایشون 133 نفر بود، آرای ممتنش 9 نفر. وزیر دیگه‌ای که نتونست رأی بیاره وزیر علوم بود، آقای میلی منفرد بودن که ایشون 105 تا رأی آوردن، رأی موافق و 162 رأی مخالف به ایشون دادن و 15 رأی ممتنه. وزیر دیگه‌ای که رأی نیاورد وزیر ورزش و جوانان بود، آقای مسعود سلطانی فر، ایشون هم 117 رأی موافق آورد و 148 رأی مخالف داشتن و 18 رأی ممتنه. قبل از اینکه شمارش آرا بشه آقای روحانی تقریبا 72 دقیقه به دفاع از وزرای خودشون پرداختن که ما میتونیم یک بخشی از صحبت ایشون رو گوش بدیم. باز هم در خدمت
باز میگردیم، با هم صحبت میکنیم، گوش میکنیم.
من به دستگاه امنیتی کشورم اعتماد دارم، اونها هم به خود من و هم به نمایندگان ویژه من اطمینان دادن که هیچ یک از وزیران پیشنهادی نه فقط از نظر امنیتی بلکه از نظر اخلاقی و مالی هم هیچ مسئله قابل ذکری ندارند. البته می دانید من نیز به دلیل مسئولیت هایی که در بالاترین سطوح کشور در حوزه امنیت ملی داشتم، حتی به این استعلام ها هم اکتفا نکردم و فراتر از روال معمول همه دولت های گذشته، مشورت و رایزنی را نسبت به همه وزیران در بالاترین سطح دنبال کردم و بعد از اطمینان کامل وزرا را به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم. من خواهش میکنم افرادی اگر از بیرون مجلس با اهدافی خاص مسائلی را دنبال میکنند، به اونها توجه نکنیم. به مصالح ملی و شرایط کشور در این مقطع حساس توجه داشته باشیم.
صدای آقای حسن روحانی رو میشنیدیم که در مجلس شورای اسلامی سخن میگفتند. در اینجا میتونیم وحید جان با آقای مجید محمدی، یکی از میهمانان برنامه، تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کنیم. آقای محمدی، نظر شما، اول سلام میکنم خدمتون و سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید. نظر شما در مورد این 15 تنی که رأی اعتماد گرفتن و 3 تنی که نگرفتن به طور خلاصه چیست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. فکر میکنم اگر از حیث میزان رأی بخوایم کسانی رو که رأی آوردن و رأی نیاوردن یک نوع تقسیم بندی داشته باشیم، اینها رو میتونیم به 4 گروه تقسیم کنیم. کسانی که رأی نیاوردن، آقای نجفی، آقای منفرد و آقای سلطانی فر، 2 نفر اول فکر میکنم به دلیل حساسیت های سیاسی بود، چون اینها خیلی به اصلاح طلبان نزدیک بودند و آقای سلطانی فر هم عمدتاً حساسیت های ورزشی اعضای مجلس احتمالاً مانع از رأی بالای ایشون شد. دسته دوم کسانی که بالاترین میزان آرا رو آوردن، آقای طیب نیا، آقای دهقان، چیچیان، رحمانی فضلی و قاضی زاده هاشمی، 3 تن از اینها، آقایان طیب نیا، چیچیان و قاضی زاده، هر 3 به علت فقدان حساسیت های سیاسی، همچنین پرونده کارشناسی که این افراد داشتند، آقای دهقان به علت نمایندگی منافع سپاه و همچنین مجلس همیشه خواسته از وزرای دفاع حمایت کامل به عمل بیاره، و آقای رحمانی فضلی هم به علت نزدیکیشون به آقای لاریجانی احتمالاً این آرای بسیار بالا رو، بالای تقریبا 260 نفر رو غیر از آقای رحمانی فضلی، اینها کسب کردن. دسته سوم آرای میانی بود که به آقایان جنتی، نعمت‌زاده، علوی، واعظی، ظریف و پور محمدی تعلق گرفت. این دسته کسانی بودند که ارتباطی با اصلاح طلبان توی گیومه جریان فتنه نداشتند، اما به دلایل مختلف مثل فساد مربوط به آقای پور محمدی، نزدیکی به آقای رفسنجانی مثل آقایان نعمت‌زاده و جنتی، حساسیت به روابط خارجی در دوران آقای خاتمی مثل آقای ظریف، رد صلاحیت توسط شورای نگهبان مورد آقای علوی و عدم ارتباط شغلی با وزارتخانه مربوطه مورد آقای واعظی، اینها رأی کمتری از دسته دوم تونستن بگیرن. چیزی در حدود 200 تا 240 رأی آوردن این دسته سوم. اما دسته چهارم، آرای آقای زنگنه، آقای ربیعی، آقای آخوندی و آقای حجتی، اینها پایین ترین میزان آرا رو آوردن اما در نهایت وزیر شدند. هر 4 نفر کسانی هستند که در جریان سال 88 به تیم آقای موسوی نزدیک بودند، اما هر کدوم فکر میکنن به دلایل مختلفی تونستن با آرای ناپلونی به کابینه راه پیدا کنن. آقای زنگنه به علت حساسیت هایی که امروز شرایط اقتصادی داره و مسئله نفت، آقای ربیعی خب نزدیکیشون به آقای روحانی یک عامل اصلی بود و پیشینه امنیتی بودن ایشون، آقای آخوندی نزدیکی به آقای ناطق، و آقای حجتی هم باز به دلیل ارتباط خوبی که ایشون در دوره وزارت با جناح‌های مختلف داشته و موفقیتش در دوره وزارت، تونستن از صد مجلس رد بشن و به کابینه راه پیدا کنن. ببخشید که طولانی شد.
آقای محمدی همراه ما بمانید. آقای رضا علیجانی از فرانسه در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هستم. من سلام میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای
شما و شنوندگان عزیز رادیوتون
متشکرم. آقای علیجانی، نظر شما درست چند دقیقه پیش اعلام شد اسامی وزرایی که تونستند رأی اعتماد بگیرن، تحلیل شما از این وزرا و کسانی که رأی نگرفتن، صحبت‌های آقای مجید محمدی رو شنیدین، نظر شما چیست؟ بعد همکارم وحید پوراستاد با شما و آقای محمدی گفتگو خواهد کرد.
ببینید، مذاکرات مجلس خب یه مدار نشون داد چه جریان راست یا جریان محافظه‌کار و اصولگرا ظاهراً تشتت زیادی درشون هست. یعنی این یه نکته بود. به هر حال تمرکزی که لازمه یه جریان سیاسی درشون نیست، این رو ما در انتخابات هم دیدیم. بنابراین یه مقدار بالا پایین شدن و فراز و نشیب‌های این چهار روز رو آرا تأثیر گذاشت. اگر از این تأثیر بگذاریم که مثلا باعث شد آقای زنگنه وزیر محض رأی بیاره، در بقیه موارد ما یه خط کلی رو میتونیم مشاهده بکنیم و اون این هست که به هر حال معادلهی که رهبر جمهوری اسلامی با آقای روحانی و با این جریان و با کل انتخابات دست در مسیر آرا هم رعایت میشود. یعنی یه نوع هدایت غیر مستقیم و بعضا هم میتونه مستقیم باشه. حالا من رو وزیر ارشاد این رو دارد دقت بکنیم، این رو شاید ببینیم، این هست که در رابطه با مسائل خارجی و مسائل اقتصادی، یعنی به ترتیب مسائل خارجی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر از مسائلی که مستقیم به سیاست و سیاست داخلی، مسئله آزادی ها، حقوق بشر، فضای باز سیاسی اینها ربط داره، ما به ترتیب این رو ملاحظات رو میتونستیم ببینیم. یعنی آقای زنگنه هم جدا از این که خودش دفاع برحال محکمی کرد، ولی تعداد آرای مخالفش هم قابل توجه بود، اما ایشون رأی آورد و نشون میده که اولویت بندی برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصادی در مجلس خوب حرف اول رو میزنه و نقطه اتصال آقای روحانی است به عنوان کسی که جریان اعتدالگرا رو در واقع هدایت میکرد یا نمایندگی میکنه و با شعارهای البته عمدتا اصلاح طلبانه رأی آورده. اما هرچند به سمت مسائل سیاسی میریم با دشواری مواجه میشیم. هرچند در مجموع ما بعد از 8 سال شنیدن صحبت آقای احمدی نژاد امروز یه نوع آرامش به اصطلاح حاکم هست به لحاظ روانشناختی و کسانی که میشنن این مذاکرات رو، به جز برخوردهایی که جریان افراطی راست میکرد. به هر حال یه کابینه نسبتا قوی در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی اگر در نظر بگیریم و در حد توازن قوا شکل گرفته، ما در بسیاری حوزه‌ها وزرا به لحاظ کارشناسی در حد به هر حال توان نیرویست که رأی آورده. اما یه نکته باید در نظر بگیریم و شاید در دران مدل نگران کننده باشه، این هست که به هر حال دیپلماسی آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی و کم کردن فضای امنیتی و کاهش فشارهای امنیتی خیلی جواب نداده. یعنی هرچند در فضای سیاسی این مطرح شد که ایشون وزارت کشور رو با آقای لاریجانی به هر حال به نوعی تعامل کرده که در مجلس رأی بیاره، امروز ما دیدیم کسانی که رأی نیاوردنش خوب آقای نجفی تو دفاعش مدار کوتاه اومد، خیلی هم نزدیک بود رأی آوردنش ولی به هر حال رأی نیاورد و وزیر به صراح علوم و تحقیقات فناوری هم خب در حال ما اصلاح طلب بودنش و یه مدار دفاع ضعیف‌تری که داشت، اما وزیر ورزش و جوانان خب حداقل اون چیزی که در ظواهر هم مشخص بود ایشون حتی رو مرز هم نبود. این نشون میده که مجلس یه بخشی از رأی‌هاش تیار هست، اما یه بخشی هم توسط فراکسیون‌های یه مقدار متشکل‌تر به صورت متمرکز رأی میدن و این یه مقدار هدایت شدگی رو ما در انداختن وزیرانی که به اصلاح طلبان نزدیک بودن و فضای جوان‌ها و فضای سیاسی و دانشگاه و آموزش پرورش و اینها نزدیک‌ترن، ما یه مقدار این هدایت شدگی رو می‌بینیم، در حالی که آقای روحانی تلاش بسیار زیادی کرد سخنانی نسبتاً چارچوب بندی شده و مستحکمی داشت. از شاخص‌ها و معیارهایی که تو همین مجلس ملاک هست این که من استعلام کردم و تلویحاً هم گفت که مثلا رهبری نظام هم موافق دیستفتن از همه چی هزینه کرد برای اینکه رأی بیاره و به هر حال مواضع و برنامه‌های انتخاباتیش من هرشم تکرار کرد، یعنی گهگاه یکی به ندیشی به میخ، یعنی کلمه فتنه را آوردنش اردوکشی خیابانی از اون برم شهری و کنها، هرچند همه تمهیدات و سخنوری رو به کار بردن و یه مدار شاید تصور میشد که تعداد کمتری هست بشن برای اعتماد نگیرن، اما به هر حال نشون داد که مجلس هم مقاومت هایی داره و شاید در بعضی مواقع هم هدایت میشه به سمتی که اهرم سیاست داخلی آقای روحانی رو ضعیف‌تر و غیر موثرتر بکنه.
سپاسگزارم آقای علیجانی. اجازه بدید که من میکروفون رو در اختیار همکارم وحید پوراستاد قرار بدم. البته آقای مجید محمدی و شما همچنان همراه ما هستید. ادامه برنامه ویژه رادیو فردا درباره اخذ رأی اعتماد کابینه تازه آقای حسن روحانی رو میشنوید. وحید جان.
ممنون جان عزیز. اگر همچنان که شنونده‌ها مطلع هستن، قبل از رأی اعتماد آقای روحانی همچنان که گفتم 72 دقیقه از وزرای خودشون دفاع کردن. ایشون در پاسخ به انتقاداتی که از عدم حضور بانوان و اقلیت‌ها در کابینه صحبت شده بود، گفتن که از بانوان و اقلیت‌های مختلف دینی و قومی در سطوح مختلف مدیریتی و تا نهاد ریاست جمهوری دعوت خواهند کرد. همچنین آقای روحانی گفتند که دستگاه امنیتی شهادت دادند که هیچ کدوم از وزرای پیشنهادی ایشون نه تنها یک مورد امنیتی نداشتن، بلکه از مسائل اخلاقی مالی هم پاک بودن. یکی دو بخش از صحبت‌های آقای روحانی آماده است که با هم میشنویم. دوباره با شما خواهم بود.
در بحث بانوان، قومیت‌ها و اقلیان و اقلیت‌ها نیز باید اشاره کنم. اولا کابینه بزرگتر از هیئت وزیران است. بی تردید بانوان محترم در کابینه حضور خواهند داشت. ثانیا از وزرا خواستم حتی الامکان از بانوان شایسته در معاونت ها و مدیریت ها بهره گیری کنند. همه باید در ارتقاء جایگاه بانوان در مشاغل کارشناسی و مدیریتی بکوشیم. از اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی نیز در سطوح مختلف مدیریتی، در سطوح ملی و محلی و حتی در مسئولیت‌هایی در نهاد ریاست جمهوری دعوت به همکاری خواهد شد. برای این فرزند مجلس که منادی گفتمان اعتدال و عقلانیت بوده و منتخب اعتدال خواهی مردم است، گاهی برخی از تعبیرات در مجلس شورای اسلامی کمی دلگیر کننده بود، اما چه باید کرد؟ این شیوه مرسوم در مردم سالاری پارلمانی است. همه ما باید عادت کنیم تحملها را بالا ببریم.
خب آقای روحانی توی این جلسه نسبت به برخی از لحن‌ها در مجلس ایراد گرفتن، گفتن که بهتر میشد که با ادبیاتی بهتری صحبت کرد. البته در مجموع گفتن که همه سخنان در چارچوب آیین‌نامه صورت گرفته و گفتن که حق سوال برای نماینده در همه دوره‌ها بوده، الان هم هست و مشکلی نیست. اگر موافق باشی یه بخش دیگه از صحبت ایشون هم بشنویم.
همه ما باید پیام انتخابات 24 خرداد که پیام ملت ایران بود مد نظر قرار دهیم. یادمون باشد که هیچ کس، چه رئیس جمهور چه هر فرد دیگری، نمیتواند نظر شخصی خود را به جای اسلام یا انقلاب بنشاند. همه ما باید تحمل آرای مخالف را داشته باشیم.
خب جان اگر موافق باشی یه بخش دیگری رو با آقای علیجانی و آقای محمدی ادامه بدیم و اگر آقای علیجانی رو خط باشم من میخوام این سوال ازشون داشته باشم که برخلاف انتظار این بود که اگر وزیری از آقای کابینه آقای روحانی رأی اعتماد نگیره آقای زنگنه خواهد بود و همچنان که در دفاعیاتشون آقای روحانی خیلی تمام قد از ایشون دفاع کردن اما دیدیم که آقای زنگنه رأی اعتماد آورد در عوض آقای سلطانی فر که کمتر احساس میشد رأی اعتماد نگیرن ایشون افتاد. نظر شما تو این زمینه چیه؟
آقای علی جانی نظر شما رو میشنویم.
بله من فکر میکنم این خیلی قابل تفسیر هست و سوال خیلی خوبی بود. اگر فرض بگیریم آقای روحانی سخنرانی نمی کردند من فکر میکنم همین آرا همین ها بود به جز آقای زنگنه که کسر مرز بود. آقای زنگنه خودش دفاع محکمی کرد و از موضعی هم صحبت کرد که مشکلات مملکت رو میتونه حل بکنه. جمله آخریش خیلی کلیدی بود. آقای روحانی هم خب برحال سنگ تموم گذاشت برای ایشون میگفت که حتی اگر دو هفته هم این وزارت خونه بی سرپرست بمونه من فکر میکنم مملکت دچار بسیار خسارت بشه. اما بیشتر از ایشون شاید برای آقای نیلی منفرد مایه گذاشت و در حال با زبان خاص خودشون گفت که من از ابتدای البته سخنرانیشون ایشون بالا بردن آستانه تحمل رو گفت، اینکه کابینه باید متناسب با تعهدات هم باشه، اینکه مردم در این چند روز مذاکرات رو گوش کردن میخوان ببینن چقدر دولت و مجلس همسو هستن یا اون چه فتنه رو خاموش میکنه، حضور مردم اعتماد و نشاط باید به جای تردید و اختلاف بیاد. حالا استعلام کردیم رهبری هم مثلا موافق بوده، شهادت شرعی آخرش داد که همه این حرفا که میگم راسته. اینا در کلیاتش خب همه اینا هزینه میشد برای اون بخشایی که احتمال رأی نیاوردنشون بیشتر بود. شخصا مشخصا رو آقای میلی منفرد هم گفت که بعد وزیری که در وزارت علوم قرار میگیره مورد احترام دانشجو باشه، هرچند ایشون استاد طلبه ولی فراجنایی مطیع رهبر اعتدالگراست. ولی
آقای علی جانی عذر میخوام من حرفتون رو قطع میکنم، صحبت کردید شما راجع به دفاعی که از آقای منفرد انجام نه، اگر موافق هستید به سخنان آقای روحانی گوش کنیم در همین زمینه، بعد باز میگردیم باهاتون گفتگو میکنیم.
این کابینه کابینه فردی است که با پشتوانه بیش از 3 دهه خدمت و مسئولیت و تجربه در سطوح مختلف نظام و رأی قاطع و معنادار مردم در مسئولیت ریاست جمهوری قرار گرفته است. بدیهی است که کابینه باید متناسب با دیدگاه ها، برنامه ها و تعهدات هم به ملت ایران باشد.
البته اشتباهی شد آقای علیجانی، آقای محمدی برمیگردیم این فایلی که پخش کردیم چون تعداد فایل های صدای آقای روحانی زیاد بود، حالا میریم اون فایلی که قرار بود راجع به آقای منفرد سخنان آقای روحانی درباره آقای منفرد رو بشنویم.
دانشگاه جامعه دانشمندان است، نه دار و تعدیب، نه باشگاه سیاسی و تبلیغات جناحی. دانشگاه را نه به زور میتوان سیاسی کرد، نه به زور میتوان غیر سیاسی کرد. دانشگاه دانشگاه است با زبان و آداب و سبک علمی خاص خودش. بگذاریم دانشگاه با منطق متد علمی خود کار کند.
خب اینجا باز اشکال دوم بود، اجازه بدید که برم سراغ آقای محمدی. آقای محمدی شما این اخذ رأی اعتمادی مراسمی که 4 روز در مجلس شورای اسلامی ادامه داشت با رأی اعتمادهای قبلی که در همین مجلس صورت گرفته چه تفاوتهایی رو احساس میکنید؟ فرقی بین این رأی اعتماد برای کابینه آقای حسن روحانی و رأی اعتمادهایی که به کابینه های گذشته داده شده؟
تفاوت عمدش در فضای مجلس بود. فضای مجلس در طی 4 روز گذشته عمدتاً فضای همکاری بود نه فضای تنش. حتی تلاش اعضای جبهه پایداری که چیزی حدود 40 تا 45 نفر اینها در مجلس دارن، اونها تلاش بسیار زیادی رو کردن برای اینکه مجلس رو سوق بدن به مسائل حاشیه‌ای، به برخوردها، به اتهامزنی‌ها و برچسب‌ها. تلاش اونها هم چندان موفق نبود، چون در موارد